وقل رب زدنی علما.
صفحه 200.
استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم، ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. برای اونها استغفار بکن یا که براشون استغفار مکن، اگرم براشون 70 مرتبه استغفار کنی پس هرگز الله اونها رو نمیبخشه. این مجازات به این خاطر که اونها به الله و رسولش کافر شدن و الله قوم فاسق رو هدایت نمیده. حالا به نسبت افرادی که کافر شدن یا منافق شدن، خدا آنها رو آفریده، به این موقعیت رسونده و آنها به همون خدا آفرینندشون کافر میشن و با اون رقابت میکنن، دشمنی میکنن. حالا میفرماید که این افراد که همچه موضعی در مقابل خدا دارن، تو براشون طلب به بخشش بکنی یا نکنی، خدا اونا رو نمیبخشه. هر چقدر 70 مرتبه و هر چقدر تو استغفار بکنی براشون فایده نداره، فقط داری وقت خودت رو تلف میکنی، خدا اونا رو نمیبخشه. و اصلا تو برای اونها رو نزن، پیش خدا رو نزن، رو بزنی رو نزنی فرقی نمیکنه. این موضعشون سبب شده که دیگه خدا اونها رو برای همیشه با اون گناه نگه داره، اونها رو نبخشه، چون نسبت به الله و رسولش کافر شدن، یعنی اومدن به جنگ خدا. خب خیلی حرفه، دشمنی با خدا، با پیغمبرش. و البته که الله قوم فاسق رو هدایت نمیده، یعنی قومی که تصمیم گرفته از خدا فرمان نبره، این میشه فاسق. تصمیم گرفته که بر مسیر نافرمانی خدا حرکت کنه، زندگیش اونجوری باشه، هرچه خدا گفت برعکسش، همچه قومی خدا هدایتش نمیده. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. شادمانی کردن کسانی که تخلف کردن با نشستنشون برخلاف دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، خوشحالی کردن، شادمانی کردن کسانی که تخلف کردن، در شهر موندن، با نشستنشون در مخالفت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و بدشون اومد که با اموالشون و جانشون در راه الله جهاد بکنند و گفتند که شما هم در گرمای سوزان خارج نشوید، بگو آتش جهنم شدیدتر است از نظر سوزندگی، اگر واقعا بفهمند. از رفتارهاشون داره بیان میکنه که این آدم ها کیان که خدا اونها رو نمیبخشه ولو که پیغمبر براشون دعا کنه. میگه اونایی که تخلف کردن موندن تو شهر، همین موندنشون تو شهر و عدم احساس مسئولیت و عدم همراهی با جامعه مسلمان، این میشه مخلفون. بعد به مقعدهم در شهر گرفتن نشستن بر اساس نافرمانی رسول الله، خلاف رسول الله، یعنی رسول الله از اونها میخواست همراهیشون رو، همکاریشون رو، اونها عمدن مخالفت کردن با رسول الله و عکس اون خواسته رسول الله انجام دادن. این دوتا. بعد و کرهو ایو جاهدو، بدشون اومد، اصلا حاضر نشدن که در راه خدا با اموال و جانشون کاری انجام بدن، حرکتی انجام بدن، خوششون نیومد. این میشه و کرهو ایو جاهدو با اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. سه تا تخلف سنگین، جرم سنگین. این خودشون. حالا و قالو، به دیگرها هم چی میگن؟ تازه دیگرها رو هم تشویق میکنن که مثل خودشون بشن. میگن لا تنفرو فی الحر، لا تنفرو یعنی از شهر در نرید، خارج نشید در این گرمای سوزان تابستان. تو بهشون بگو که آتش جهنم از این گرمتره، شما با این کارتون این گرما رو دارید تحمل نمیکنید، دیگرها رو هم انگیزشون از بین میبرید، نتیجه ای کارتون میشه آتش جهنم. آتش جهنم سوزانتر از هوای تابستانه. اگر اونها میفهمیدن، اینو درک میکردن این قضیه رو. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما كانوا یکسبون، پس باید اندک بخندن و زیاد بگریند جزای کارهایی که انجام میدادن. خب این کارها عاقبت داره، البته در دنیا مشکلاتی درست میکنه سر مردم، سر امنیت و جان و دین و همه چیز از داشته های مردم، و این کارها همچنان اگر ادامه بدن، خب باید اینجوری در حقیقت زندگی بکنن که کم خنده بکنن. آیه قبل فرمود که فرح المخلفون، شادمانی میکردن، قهقه میزدند و خوشحالی میکردن. فرحه میگه نه، اینو اگر بفهمن واقعا چی کار دارن انجام میدن، یعنی اون چیزی که حق و حقیقته، باید اونها کم خنده بکنن، نکن همه سرمست و شادمان زندگی بکنن. کارهاشون اونها رو به خوشحالی نمیبره، اونها رو داره بدبخت میکنه، پس باید به حال خودشون زیاد گریه بکنن و از این کارهاشون شادمان نشن به خاطر کارهایی که دارن انجام میدن. جزاء بما كانوا یکسبون. فرجعك الله الى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مرة فاقعدوا مع الخالفين. پس اگر الله تو رو به سوی گروهی از اونها برگردوند، اون موقع از تو اجازه خواستن برای خارج شدن، بگو به اونها که شما دیگه هیچ وقت با من خارج نشوید و هیچ وقت با من با دشمن نجنگید. شما راضی شدید در شهر نشستن، همون بار اول راضی شدید، حاضر شدید در شهر بشینید، پس از حالا هم باشید همه جا در شهر. فقعدو مال خالفین، با همون کسایی که در شهر نشستن شما هم با آنها بشینید همراه اون پیران و مریضان. حال می فرماید که در این جنگ سرنوشت ساز خطرناک و سخت، این بار که با تو همراهی نکردند، خب حالا تو با موفقیت اگه برگشتی پیششون، یه بار دیگه در آینده فرصت ایجاد شد که یه جنگ دیگه قرار شد در بگیره و بعد اونها اومدن پیش تو تا با تو خارج بشن. فاستأذنوک، یعنی از تو اجازه میخوان للخروج، تا خارج بشن، همراهی بکنن تو رو در اون جنگ بعدی که هنوز اتفاق نیفتاده. آینده اگر اتفاق افتاد، دوباره سر و کار تو با اونها افتاد، اون موقع بهشون بگو که دیگه نمیخواد، لن تخرجو معی ابدا، دیگه شما هیچ وقت با من خارج نمیشید و با من دیگه نمیخواد با دشمن رو بجنگید. شما روز اول اون جنگ سخت حاضر شدید بشینید، انکم رضیتون بالقعود اول مره، اون بار شما نیومدید، پشیمون هم نیستید، اصلا اظهار ناراحتی هم نکردید و توبه هم نکردید و حالا میخواد دوباره با من بیاد جنگ آسان‌تر، مثلا نمیخواد بیاد، بشینید همجا در شهر همراه کسایی که دیگه پیر و علیل و اینهان، شما با آنها بشینید. مال خالفین، آنهایی که تو شهر میمونن و دیگه نمیتونن در جنگ شرکت بکنن، شما با آنها باشید. خب حالا البته داره میگه که بعد از این با من بیرون نخواهید آمد و واقعا هم اینجور شد، یعنی با پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیگه خارج نشدن، همون آخرین باری بود که دیگه اون موقعیت رو باختن، از دست دادن همراهی پیغمبر و دیگه هیچ وقت همراه پیغمبر خارج نشدن. و البته دیگه طولی نکشید، یک سال و اندی بعد از این آیات، بعد از جنگ تبوک، دیگه رسول الله از دنیا رفت و حالا هر کس که توبه کرد و دست از این مسیر کشید که خوش به حالش، و هر کس هم که دیگه توبه نکرد که دیگه برای همیشه باخت و این آیات برش رقم خورد. و البته خب این آیات اون موقع و امروزه هم کارهای سخت، وقتی که در یک جامعه کارهای فرهنگی، دینی، اجتماعی انجام میشه و بعضی وقتا واقعا کارها ریسکش بالاست از هر نظر، یا هزینه مالی داره، هزینه وقتی، چه بسا هزینه جانی، شخص باید ایثار بکنه، بگذره از خیلی داشته هاش، حالا افرادی که همراهی نمی کنن میمونند، از همراهی اون کارها و فعالیت‌ها خودشون رو دور میگیرن و اصلا احساس مسئولیت ندارن و خوشحالن به اون کارشون که دیگه خودشون رو در هیچ خطری، در هیچ زحمتی ننداختن و چسبیدن به همین دنیا و به این شکل. خب این آیات همچنان سرازیر به سمت این افراد، اونها رو هم دربر میگیره، با اونها هم کار داره این آیات. یعنی بعد 1400 سال این آیات با این همه رشد همه نوع که بشر به رشد و ترقی رسیده، خیلی افراد هستن مثل 1400 سال قبل، مثل همین افرادی که آیات در موردشون داره صحبت میکنه، دارن زندگی میکنن همین الان. اینقدر رشد فکری و فرهنگی اتفاق افتاده، ولی قشنگ مثل همین آیات که داره در موردشون صحبت میکنه، همین امروز فراوان هستن افرادی که این آیات برشون صادقه. امکان داره من و شما نفهمیم، خدا میفهمه. اینها دیگه روز قیامت عذر و بهانه ای ندارن که خودش صف خودشون رو از صف خدا و پیغمبر و مؤمنان جدا کردن و هیچ احساس مسئولیتی به نسبت خدا و پیغمبر ندارن. خب پس در لابلای آیات حواسمون باشه که آیات همچنان ادامه داره و کار به مرام و تفکر شخص داره، نه اشخاص خاص که اسمشون کی بود، که اون زمان چه کسانی بودن، ربطی به این قضیه نداره. رب داره به رفتار و تفکر انسان ها، به ایمان انسان ها. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. و تو بر هیچ کدوم از اونها نماز مخون، دعا مکن هرگز، و بر قبرش هم نایست، که اونها به الله و رسولش کافر شدن و مردن در حالی که فاسقن. وقتی اونها، خب آیه 80 بیان فرمود براشون طلب بخشش بکنی نکنی فایده نداره. حالا امکان داره که در طول زندگی این اتفاق نیفته، اما بعد از مردنشون یه آدابی که هست برای مرده های مسلمان که براشون نماز میت خونده میشه و نماز خودش دعاست، میگن آخر آخر هم باز براشون دعا نکن، چون آخرین کاری که یک میت، یک مرده ارتباط داره با زنده ها، همون نماز میته. دست جمعی براش میان، جمع میشن براش نماز میخونن. میگه بر هیچ کدوم از این افراد دعا نکن، نماز براشون نخون، چون نماز خوندن یک بدرقه هست از اون شخص، از اون مرده که الان رفته به سوی خدا، اون مؤمن هست و داره میره به سمت رضای خدا، به سمت خدا، به سمت بهشت خدا، و بقیه بدرقش میکنن و براش دعا میکنن برای موفقیت، که الان سفر شروع شده به سمت خدا و انا الیه راجعون، به سوی خدا داره برمیگرده، به بدرقش میرن براش دعا میکنن، ثابت قدمی براش میخوان، این مؤمنان در حقش انجام میدن، احساس مسئولیت دارن به نسبت اون برادرشون یا خواهرشون که فوت شده. میگه اونها دیگه برادری رو به هم زدن، دیگه هیچ حقی برگردن شما ندارن که براشون بخواید بدرقشون برید و کاری براشون بکنید. و میفرماید که ولا تقوم على قبره، حتی بر قبرش هم نایست هیچ کدومشون، چون ایستادن بر قبرشون شاید دیگرها تصور بکنن که تو داری تأییدشون میکنی، شخصیتشون الان مورد تأیید تو هست که ایستادی بر سر قبرش، پس بر قبرش هم نایست، یعنی هیچ نوع مشارکتی در کفن و دفن اون شخص انجام مده، حضور نداشته باش. اونها به الله و رسولش کافر شدن، جنگیدن، رابطه خصمانه گرفتن با خدا و رسولش، پس تو این کارها رو، این لطفها رو در حقشون نکن. و داره یکی از روش های تربیتی هست که مهرش رو داره ازشون میگیره، عاطفه، معنویات، این دعا معنویه، ایستادن بر قبر، مشارکت، تأیید شخصیت و اینها همش معنویه، داره لطفهای معنویش رو از اونها دریغ میکنه و الان داره با زنده ها صحبت میکنه که اینها بفهمن عاقبت کارشون اینجوریه، حالا اگر وجدانی، ایمانی، انسانیتی دارن بفهمن و وجدانشون بیدار بشه. اینا همش برای رحمت به خودشونه، تا اونا رو متوجه کنه، از سر کینه نیست، از سر رحمت، تا اونها قبلی که دیر بشه الان بشنون بفهمن و زودتر قبلی که وقت دستشون بره بر بگردن. میگه که اینها به خدا و پیغمبرش کافر شدن و مردن با نافرمانی و ماتوا و هم فاسقون. ولا تعجبك اموالهم و اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. و تو رو به تعجب نیندازد نه اموالشون و نه اولادشون که الله میخواد اونها رو به همونها عذاب بده در دنیا و تا جانهاشون بره در حالی که اونها کافرند. داشتن اموال و موقعیت و مکنت و فرزندان خوب و رشید و اینها در چشم مردم سبب میشه که برای شخص هویت سازی بشه، شخصیت سازی بشه و شخص تحت تأثیر اون شخصیت قرار بگیره. میگه شما یه وقتی تحت تأثیر اون، چون پول داره، چون وضعیت مالیش و مادیش و اینها خیلی خوبه، تحت تأثیر اینها قرار نگیری که اینهایی که دارن این موقعیت ها خدا میخواد با همین ها اونها رو در همین دنیا عذاب بده. بیشترین افسردگی ها و خودکشی ها و گرفتاری ها برای افراد پولدار دنیا پرسته، که البته پولداری و دنیاداری برای افراد مؤمن سبب رحمت میشه و پولداری برای افراد دنیا پرست سبب عقوبت و عذاب میشه، شکنجه روحی و افسردگی و اینها میشه. میگه خدا میخواد با همینها در دنیا عذابشون بده و اونقدر خودشون رو به هلاکت بندازن با همین اموال و همین گرفتاری ها و مشغله ها تا که جون بدن و تزهق انفسهم و با همین حالت کفر جون بدن و از دنیا برن. و اذا انزلت سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنک اولو الطول منهم و قالوا ذرنا نکم مع القاعدین. یه بار دیگه، و اذا انزلت سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنک اولو الطول منهم و قالوا ذرنا نکم مع القاعدین. و زمانی که سوره نازل شد که ایمان بیارید به الله و همراه رسولش جهاد کنید، از تو کسانی که دارای مکنت و جایگاه هستن اجازه میگیرن از اونها و میگن بذارید ما همراه با کسانی که خونه نشین هستن بشینیم، بگیریم همینجا باشیم. میگه وقتی که سوره نازل میشه مثل همین سوره مبارکه توبه که داره از اونها میخواد که شما به الله ایمان بیارید، یعنی الله باشه محور زندگیتون، گوش بدید، اولویت اولتون الله باشه، جهاد کنید در راه الله، برید سبکبال و سنگین بال برید. آیت قبل بیان شد، صفحات قبل می فرماید که حالا همین ها آیات اومده که از اونها اینها رو می خواد، جهاد در راه خدا می خواد، ایمان می خواد. حالا اونایی که می تونن، اولو الطول یعنی کسانی که دارا هستن، دارای مکنت، جایگاه، از نظر مال و منال و همه چی مرتب، میگه اونها تازه میان از تو اجازه می گیرن. اینایی که از همه باید جلوتر باشن اجازه میگیرن که از همه آخرتر باشن. ذرنا، بذارید ما رو، نکن مع القاعدین، همون آخر باشیم، همراه کسانی که در شهر میگیرن میشینن.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.